و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار در سامرا مناره‌های مقبره امامان دهم و یازدهم شیعیان را ویران کرد. شیمون پرس به عنوان رئیس جمهوری جدید اسرائیل انتخاب شد. و درگیری مسلحانه میان فتح و حماس برای کنترل غزه همچنان ادامه دارد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز چهارشنبه 23 خرداد 1386 خورشیدی و 13 ماه ژوئن از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم سعیده هاشمی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
سلام شنوندگان عزیز. شبه نظامیان شورشی بار دیگر مقبره امامان دهم و یازدهم شیعیان را در شهر سامرا هدف بمبگذاری های خود قرار دادند و دو مناره این مقبره را ویران کردند. تا کنون تلفات جانی از این انفجارها گزارش نشده است. نزدیک به یک سال و نیم پیش انفجار بمبی گنبد این مقبره را ویران کرد و موجی از خشونت های فرقه ای را در عراق به راه انداخت. شیمون پرز نخست وزیر پیشین اسرائیل به سمت ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. آقای پرز به این سمت با رأی بالای پارلمان اسرائیل و کنارگیری دو رقیبش صورت پذیرفت. شیمون پرز با احراز پست ریاست جمهوری جانشین موشه کاتسوف می شود. آقای کاتسوف برای رسیدگی به دعاوی حقوقی موجود علیه وی در زمینه تجاوز و سوء استفاده جنسی از مقام ریاست جمهوری استعفا کرده است. درگیری شدید میان شبه نظامیان دو گروه فلسطینی فتح و حماس برای در دست گرفتن کنترل نوار غزه همچنان ادامه دارد. حماس امروز با مقامات امنیتی فتح دو روز مهلت داد تا سلاح‌های خود را در مناطق شمالی غزه تحویل دهند. حماس هم اکنون کنترل بسیاری از مراکز امنیتی فتح را در این منطقه در دست گرفته است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با جنون آمیز خواندن این درگیری خواهان پایان خشونت‌ها شده است. از روز دوشنبه تا کنون دست کم 50 نفر در این درگیری‌ها جان خود را از دست دادند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید کشورش مدارک به گفته وی انکارناپذیری مبنی بر انتقال اسلحه از ایران به طالبان در افغانستان در اختیار دارد. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت ناتو از انتقال یک محموله اسلحه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طالبان ممانعت به عمل آورده است. اظهارات اخیر آقای برنز در خصوص انتقال اسلحه از ایران به طالبان در افغانستان صریح‌ترین اظهار نظر یک مقام رسمی آمریکایی در این زمینه به شمار می‌رود. در پی انفجار در سامرا که به ویران شدن مناره‌های مقبره امامان شیعه انجامید، آیت الله علی سیستانی روحانی بلندپایه شیعه خواهان خویشتنداری شیعیان عراق شد. حامد خفاف سخنگوی آیت الله سیستانی اعلام کرد که وی ضمن محکوم کردن این انفجارها خواستار حفظ آرامش شیعیان و عدم تلافی جویی علیه سنی مذهبان است. بر اساس رأی مجلس شورای اسلامی ایران، تولید کنندگان آثار سمعی بصری که مستهجن خوانده می شوند یا به عبارت دیگر آثار پورنوگرافی به مجازات مفسد فی الارض محکوم می شوند. تا کنون حکم دادگاه برای بسیاری از کسانی که در موارد مختلف با اتهام مفسد فی الارض مجرم شناخته شدند، اعدام بوده است. بر اساس مصوبه مجلس، سرمایه گذار، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران اصلی فیلم‌های پورنوگرافی مشمول حکم مفسد فی الارض می شوند. همچنین بنابر این مصوبه، حکم دیگر دستندرکاران تولید یا توزیع این آثار حبس، جریمه نقدی و شلاق خواهد بود.
با تشکر از سعیده هاشمی که مروری داشت بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه که در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش محمد البرادعی را درباره پرونده ایران می‌شنود. گزارشی داریم از اعتراض دوباره کارگران در هفت تپه. همان گونه که در خبرها شنیدید، پس از این تولید کنندگان فیلم‌های موسوم مستهجن یا پورنوگرافی در ایران مفسد فی الارض شناخته می‌شوند. یک مقام آمریکایی بار دیگر از قاچاق اسلحه از ایران به شورشیان طالبان در افغانستان سخن گفت. همه اینها با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش محمد البرادعی را درباره گسترش برنامه‌های غنی‌سازی ایران خواهد شنید. علی‌رغم اعتراض‌های آمریکا و جامعه بین‌الملل، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر گفته است ایران از برنامه‌هایش دست بر نخواهد داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش فریبا مودت می‌شنویم.
امروز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش محمد البرادعی رئیس آژانس را در مورد برنامه‌های اتمی ایران خواهد شنید. انتظار می‌رود این گزارش به گسترش برنامه‌های غنی‌سازی ایران اشاره کند که هم می‌تواند به هدف تأمین سوخت راکتور اتمی استفاده شود، هم به مصرف تولید سلاح‌های اتمی برسد. منابع دیپلماتیک و خبرگزاری فرانسه گفتند آژانس بین‌المللی بر این اعتقاد است که ایران احتمالاً تا ماه دسامبر، یعنی 6 ماه دیگر، دارای 8000 دستگاه گریز از مرکز خواهد شد که افزایشی چشمگیر نسبت به تعداد دستگاه‌های کنونی ایران است. یک منبع نزدیک به آژانس بین‌المللی گفته است ایران تنها با 3000 دستگاه گریز از مرکز می‌تواند به توانایی غنی‌سازی در سطح صنعتی دست یابد. منبع دیپلماتیک مذکور افزوده است که نگرانی جامعه بین‌الملل این است که ایران دارای تعداد قابل توجهی دستگاه گریز از مرکز خواهد شد بدون آنکه به سوالهایی که در مورد سابقه برنامه‌های اتمی‌اش وجود دارد پاسخ داده باشد. این منبع می‌افزاید محمد البرادعی به طور خصوصی به رهبران سیاسی گفته است ایران به گونه‌ای منظم و مداوم به سوی غنی‌سازی اورانیوم پیش می‌رود و هیچ نشانه‌ای حاکی از کند شدن این روند دیده نمی شود. آقای البرادعی روز دوشنبه به اعضای شورای حکام گفت احتمال مواجهه در ارتباط با برنامه‌های غنی‌سازی ایران باید خونسا شود و به گفته او نهایتاً دیپلماسی و تعامل راه دستیابی به راه حلی است که در قطعنامه‌های شورای امنیت پیش بینی شده است. تهران کراراً اتهامات آمریکا را دایر بر اینکه جمهوری اسلامی در صدد تولید سلاح اتمی است تکذیب کرده است. منبع نزدیک به آژانس بین‌المللی میگوید ایران قابلیت غنی‌سازی‌اش را بدون نظارت لازم از طرف آژانس بین‌المللی افزایش داده است، نکته‌ای که سخت موجب نگرانی آمریکا شده است. شان مکومک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است خودداری ایران از تغییر روشش تنها میتواند به انزوای بیشتر این کشور و اقدامات تنبیهی گسترده‌تری منجر گردد. در این میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است ملت ایران هیچ گونه ارزشی برای قطعنامه ها قائل نیست. وی افزود ایران در مراحل نهایی غنی‌سازی است. آقای احمدی نژاد افزود قدرت‌های جهان بار دیگر زور خود را برای اعمال تحریم علیه ایران به کار گرفتند، اما به گفته او ایران ذره‌ای عقب نشینی نخواهد کرد. شورای امنیت مصمم است که اگر ایران به قطعنامه‌های صادره تحسین نکند، قطعنامه تحریمی سومی علیه جمهوری اسلامی صادر کند. علی‌رغم اینها همه، خبرگزاری رویتر میگوید هنوز روشن نیست که آیا ایران میتواند چند هزار دستگاه گریز از مرکز را همزمان و برای مدت نامعلوم که کلیدی برای غنی‌سازی اورانیوم در سطح تولید سلاح است به کار بیاندازد یا نه.
تازه ترین تحولات درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود در گزارش فریبا مودت. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره امروز سه‌شنبه خود مطلبی درباره مسئله هسته‌ای ایران و نقش محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میان ایران و آمریکا منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اولین بار به تهران و واشنگتن هشدار داده است که پس از یک سال بن‌بست بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی، مقابله آمریکا و ایران وارد مرحله‌ای شده که هر روز پیچیده‌تر و عمیق‌تر می‌شود و باید هر چه زودتر از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری کرد. به نوشته روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون، محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه روز دوشنبه خود به کشورهای عضو آژانس به این موضوع اشاره نکرد که رویارویی میان دو کشور ایران و آمریکا میتواند درگیری نظامی باشد، هرچند نزدیکان به آقای البرادعی میگویند مسئله مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران به وضوح از گزارش آقای البرادعی قابل استنباط است. محمد البرادعی در دیدارهای خصوصی خود با رهبران آمریکایی و اروپایی همچنین هشدار داده است که ایران میتواند تا پایان سال جاری میلادی 8000 دستگاه غنی‌سازی اورانیوم را نصب کند، مگر اینکه راههای دیپلماتیک برای متوقف ساختن فعالیت‌های ایران در قبال این کشور به کار گرفته شوند. به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون به نقل از کارشناسان هسته‌ای، اگر تمامی این ابزارآلات در حال کار باشند که با توجه به حساس بودن ماشین‌آلات و موانع فنی برای ایران دشوار به نظر می‌رسد، ایران می‌تواند سالانه اورانیوم کافی برای تقریباً 3 بمب اتمی را تولید کند. اما این بدبینانه‌ترین سناریوی ممکن درباره ایران است، با این فرض که ایران بتواند به خوبی پاکستان در دهه 1980 این ماشین‌آلات را به کار گیرد. کارشناسان آمریکایی هشدار دادند روشن نیست که ایران بتواند به شمار زیادی دستگاه سانتریفیوژ که همزمان و برای مدت طولانی در حال کار کردن هستند دست یابد، یعنی همان چیزی که برای تولید اورانیوم با غلظت کافی برای تولید بمب لازم است. تا به حال به گفته این کارشناسان تمامی تست های اورانیوم انجام شده در ایران توسط بازرسان غربی نشان داده است که غلظت این اورانیوم برای ساخت سلاح کافی نیست. همزمان به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، اظهارات آقای البرادعی در گزارش خود به نوعی به تنش‌های میان او و دولت جورج بوش نیز می‌افزاید. دولت آقای بوش تنها چند ماه پیش از اینکه محمد البرادعی برنده جایزه نوبل صلح سال 2005 اعلام شود، از نامزدی او برای دور دوم ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلوگیری کرد. ماه گذشته نیز پس از آنکه محمد البرادعی گفت استراتژی آمریکا مبنی بر اینکه تنها در صورت توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران حاضر به گفتگو با این کشور است، شکست خورده، ایالات متحده و چند متحد اروپایی این کشور رسما به آقای البرادعی اعتراض کردند. به نوشته هرالد تریبیون، هشدار رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پیچیده در شدن مقابله میان دو کشور ایران و آمریکا شاید مرحله دیگری از استراتژی سیاسی مردی است که مسئولان آمریکایی میگویند باید صرفاً درباره پیشرفت‌های ایران گزارش بدهد. هرالد تریبیون میگوید آقای البرادعی صراحتاً گفته است که وظایف شغلی خود را گسترده‌تر از این می‌پندارد و اینکه وظیفه دارد به تندروهای دولت هر دو طرف ایرانی و آمریکایی هشدار دهد که باید راهی برای مصالحه و توافق بیابند. ماه گذشته آقای البرادعی درباره کسانی حرف زد که خود آنان را دیوانه خواند. دیوانه‌هایی که به گفته محمد البرادعی به دنبال حمله نظامی علیه ایران هستند. هرچند آقای البرادعی نام هیچ شخص یا کشوری را در این باره بر زبان نیاورد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 18:42 است. ادامه مجله شامگاهی از رادیو فردا را میشنوید. یکی از معاونین وزارت خارجه آمریکا صراحتاً گفته است که عناصری در داخل حکومت ایران اسلحه در اختیار شورشیان طالبان در افغانستان میگذارند، اما ایران هر گونه ارتباط با طالبان را تکذیب کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش فریبا مودت میشنویم.
شب گذشته چهارشنبه شب نیکولاس پرنز، یکی از معاونین وزارت خارجه آمریکا، گفت شواهد محکمی وجود دارد حاکی از آن که ایران اسلحه در اختیار طالبان در افغانستان می‌گذارد. آقای پرنز گفت بدون شک این تسلیحات از طرف دولت ایران یا فرماندهی سپاه پاسداران ایران که به گفته آقای پرنز یک واحد اصلی دولت است به افغانستان ارسال می‌شود. آقای پرنز همچنین افزود که نیروهای ناتو باید جلوی ارسال اسلحه به طالبان را بگیرند. او گفت مرز میان افغانستان و ایران بسیار طولانی است، اما افزود ایران باید بداند که ما آنجا هستیم و با این روند مخالفیم. آقای برنز گفت این مسئله بسیار جدی است و ایران به گفته او از قطعنامه‌های شورای امنیت در این مورد خاص تخطی کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید آقای برنز به جزئیات آنچه ارسال اسلحه ساخت ایران به افغانستان خوانده اشاره نکرد، اما از سخنانش چنین به نظر می‌رسید که میزان محموله این سلاح‌ها محدود است، زیرا آقای برنز گفت فکر نمی‌کند این امر تفاوت چندانی در صحنه جنگ داشته باشد. وی افزود ارسال سلاح‌های مذکور به طالبان موج جنگ را علیه ما بر نمی گرداند، اما موجب درد سر است، خلاف قوانین بین المللی است و ایران باید آن را متوقف کند. اما در مقابل اظهارات نیکولاس برنز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شون مکرمک لحن آرامتری اختیار کرده و گفته است که در این ارتباط شواهد محکمی علیه ایران وجود ندارد.
می توانید فرض کنید که سلاح‌های ساخت ایران به نحوی راه خود را از طریق بازارهای بین‌المللی باز کرده و به افغانستان رسیده است. نمیگویم این عین واقعیت است. نمیخواهم چنین چیزی بگویم. اما صرفا خاطر نشان میکنم که هنوز ارسال این سلاح‌ها به افغانستان با هدف رسیدن به طالبان را به عناصر دولت ایران ارتباط نداده ایم.
هفته گذشته هم رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت سلاح‌های ساخت ایران به دست شورشیان طالبان می‌افتد، اما آقای گیتس تهران را مسئول عنوان نکرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک ژنرال ارتش آمریکا می‌گوید به نظر می‌رسد طالبان از آموزش‌های بهتری در مقابله با نیروهای نظامی پیشرفته غرب و غافلگیر کردن آنها بهره‌مند شدند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا هم در مقاله‌ای که دو هفته پیش در نشریه اکونومیست نوشت گفت روشن است که در افغانستان طالبان از حمایت‌هایی از جمله دریافت سلاح از به گفته وی عناصری در داخل حکومت ایران بهره‌مند می‌شوند. ایران هر گونه اتهام دایر بر تماس یا حمایت از طالبان را تکذیب کرده و آن را بخشی از تبلیغات گسترده علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده است. مقامات ایران گفتند هیچ گونه منطقی در این وجود ندارد که یک دولت شیعه بخواهد به یک جنبش افرادگرای سنی مثل طالبان کمک کند.
نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا از قاچاق اسلحه از ایران به طالبان در افغانستان خبر داد. گزارش فریبا مودت را شنیدیم. به آلمان می رویم. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در یک گزارش تحلیلی به اتهام‌های آیت الله کاظمینی بروجردی روحانی که در اواسط شهریور ماه گذشته با هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی به خانه‌اش در تهران دستگیر و راهی زندان شد پرداخته و نوشته است این آیت الله و 17 تن از هوادارانش تهدید به مجازات زندان شدند و این در حالی است که امروز در خبرها آمده است که رسیدگی به پرونده این روحانی به بعد موکول شده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
آیت الله بروجردی خواهان جدای دین از حکومت در ایران است و احتمالاً به این خاطر زندگیش به مخاطره افتاده است. گزارش تحلیلی هفته نامه در اشپیگل با این جمله آغاز می شود و سپس می نویسد دادستانی برای این روحانی و 17 تن از هوادارانش تقاضای مجازات اعدام کرده است. اتهام های وارده به این روحانی بسیار زیاد است و کیفرخواست علیه وی نیز شامل چند صد صفحه است. در ادامه این گزارش تحلیلی به اندیشه های دینی آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی اشاره شده که همواره روحانیون حاکم بر ایران را به خاطر در هم آمیختن حکومت و دین محکوم کرده است. این آیت الله خواهان اسلام سنتی است و در دادگاه که در پشت درهای بسته برگزار شده پاسخهای کوتاه داده است. آیت الله بروجردی طبق این گزارش هیچ گونه نوآوری در باورهای مذهبیش باب و مرسوم نکرده، بلکه خواهان آن دین و آیین است که گذشتگان به آن عمل می کردند. هفته‌نامه در اشپیگل سپس به فعالیت‌های مذهبی آیت الله کاظمینی بروجردی می پردازد و می نویسد به خاطر این فعالیت‌ها دوبار راهی زندان شده و پیش از دستگیری آخر هم وی و هوادارانش به مدت دو ماه با نیروهای انتظامی در کشمکش بودند. درگیری هایی که باز زد و خورد، خونریزی و دستگیری همراه بود. تا بالاخره ساعت 5 بامداد 15 شهریور ماه سال گذشته پس از یک نبرد خیابانی این روحانی دستگیر و راهی زندان شد. سوای این به نوشته این هفته نامه آلمانی حدود 500 تن از طرفداران آیت الله هم دستگیر و زندانی شدند که از آن میان 120 تن همچنان در زندان به سر میبرند. در پی این درگیری آخرین سخنرانی آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی بر سایت های اینترنتی نشست که وی در آن خطاب به اهالی محل به تجزیه و تحلیل دیدگاه های اجتماعی و دینیش پرداخت.
اینجا ایران است؟ چرا باید حمله کنن به جوانان مسلمان؟ اگر ما تروریست هستیم این همه کشور مسلم دارد باید رهایش کنن به جان ما بیفتن. این همه سفر قولا میکنن سرقت، دزدی، ارتشا، کرگرانی، کمبود، اعتیاد، طلاق این همه کشور مشکل دارد به من چسبیدن که مرا بکشن. آی نیروی انتظامی که سر کوچه ایستادی چرا معطلی؟ اگر تو مأمور به کشتنی چرا نمی کشی؟ تو نان این ملت را می خوری که حافظ منافع این ملت باشی؟ نان که در ماه رمضان به چای اسلام قرآن را بگیری بدزدی به شکنجگاه 209 اوین ببری؟
آیت الله بروجردی بدون داشتن وکیلی در روزهای اخیر در دادگاهی در خیابان زعفرانیه تهران به محاکمه کشیده شده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود
بر شما که بمونید. سلام ملی ساعت 8 شب
با همکارانم با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ساعت 18:51 است. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا گزارشی داریم از جنبش کارگران ایرانی. خبرگزاری کار ایلنا گزارش داد که 5000 کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در استان خوزستان امروز چهارشنبه 23 خرداد جاده فرعی بازار هفت تپه را بستند. این اقدام هزاران کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در پایان مهلت 10 روزه‌شان به مدیریت این کارخانه برای دریافت بیش از 2 ماه حقوق معوقه خود انجام گرفت. بهروز کارونی از رادیو فردا در این باره با مجتبی گهستونی روزنامه‌نگار مستقل در استان خوزستان گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
مجتبی گهستونی روزنامه‌نگار مستقل در استان خوزستان ابتدا به مشکلات اقتصادی کارخانه نیشکر هفت تپه و صنایع جانبی آن که پس از واگذاری به بخش خصوصی از سوی دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده است به رادیو فردا میگوید:
چک توسعه نیشکر در حال حاضر برای اینکه پروژه کاملا به اتمام برسه به 1000 میلیارد نیاز داره تا کل شرکت های جانبی توسعه نیشکر رو نقد بگیرن و آغاز به کار خود رسمی خودشون رو شروع بکنن. در حال حاضر طبق بررسی که کارشناسا کردن توسعه نیشکر در کل کشور در از سمت نیشکر 80% ضررده بوده و فقط 20% برای دولت درآمدزا بوده و سالانه باید 50 میلیارد تومان حقوق کارگران و کارمندان این بخش پرداخت بشه. بیش از اون که شرکت نیشکر درآمدزا باشه با مشکلاتی مواجه شده، با مشکلات درآمدی مواجه شده. در حال حاضر انبارهای توسعه نیشکر در سراسر استان مملو از شکرهایی هستش که خریدار نداره. در از شکری که از خارج کشور میاد با قیمت ارزونتری نسبت به شکر تولیدی در بازار مصرف و فروش میرسه.
آقای گهستونی با اشاره به قول مدیریت کارخانه نیشکر هفت تپه برای پرداخت سریع بخشی از حقوق معوقه 5000 کارگر این کارخانه در روز 13 خرداد ماه و پایان مهلت 10 روزه کارگران می افزاید:
قرار شده بود که طی 10 روز آینده مسئله حقوق کارگران توسعه نیشکر هفت تپه بخش به درش حل بشه، اما با توجه به اینکه در استان خوزستان ما تا دیروز استاندار نداشت، یعنی در حال حاضر هم حکم نهایی استاندار صادر نشده، مطمئن بودیم که مشکلات کارگرها چندان قابل پیگیری نیست و بعد از اینکه مدیران شرکت توسعه نیشکر هفت تپه وعده داده بودن که این مشکل رو حل میکنن، این وعده ها تحقق پیدا نکرد و کارگرا بار دیگه دست به اعتصاب زدن تا اعتراضاتشون رو اعلام بکنن.
این روزنامه‌نگار مستقل در مورد بستن جاده‌های اطراف کارخانه نیشکر هفت تپه از سوی حدود 5000 کارگر این کارخانه میگوید:
با توجه به اینکه منطقه هفت تپه منطقه بسیار کوچیک صنعتی هستش و کارگران شرکت توسعه نیشکر هفت تپه کاغذ حریر و کاغذ پاس در اونجا سکونت دارن، خب مطمئنن حضور این تعداد کارگر بسیار نمود داره. بستن راه‌های ارتباطی به سمت هفت تپه هم یه امر طبیعی است سوی اونا، چون هفت تپه مدیده از 5 کیلومتر تا 7 کیلومتر از جاده اصلی اهواز اندیمش فاصله داره. این بستن جاده از سمت اونا یه امر طبیعیه. من به خاطر مندا و کارگرای شرکت توسعه نیشکر هفت تپه از ابتدای سال هیچ گونه حقوقی دریافت نکردن و به این امر هم اعتراض دارم و مطمئن هستم که شاید تا آینده خیلی دورم این پول اونا پرداخت نشه، چون جواب قانع کننده ای واقعا از سوی مدیران شرکت به اونا داده نمیشه.
آقای گهستونی در پاسخ به این پرسش که آیا کارگران قصد ادامه اعتصاب خود را دارند یا خیر میگوید، اکثر کارگران گفتند تا زمان دریافت بخشی از مطالبات خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.
5000 کارگر کارخانه نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان امروز چهارشنبه جاده فرعی بازار هفت‌تپه را بستند. گزارش و گفتگوی بهروز کارونی بود با مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار مستقل در استان خوزستان. مجلس شورای اسلامی در جلسات روز سه‌شنبه و چهارشنبه خود طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن از این پس تولید کنندگان فیلم‌های پورنوگرافی در ایران مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند و به اعدام محکوم خواهند شد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
مجلس ایران در جلسات روز سه‌شنبه و چهارشنبه خود طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن از این پس تولید کنندگان فیلم‌های پورنوگرافی در ایران مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند و به اعدام محکوم خواهند شد. در طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و جزئیات آن در وبسایت رسمی مجلس به نام خانه ملت منتشر شده است، فیلم‌های پورنوگرافی یا همان فیلم‌هایی که روابط جنسی در آنها بی پرده به تصویر کشیده شده‌اند، آثار مستهجن خوانده شده‌اند. همچنین در تشریح آنچه تولید کنندگان آثار مستهجن خوانده شده نیز آمده است که سرمایه گذار، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران نقش‌های اصلی تولید کنندگان این فیلم ها هستند که باید به مجازات تعیین شده برای مفسد فی‌الارض برسند. مفسد فی‌الارض از ترکیب هایی است که ریشه در کتاب قرآن دارد و مجازات این جرم نیز در جمهوری اسلامی ایران اعدام است. در بخش دیگری از این مصوبه آثار مستهجن چنین تعریف شده است: آثار سمعی و بصری مستهجن به آثاری گفته می شوند که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشند. بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، کسانی که عوامل اصلی تکثیر و توزیع چنین فیلم های خوانده شده اند نیز به مجازات های فزاینده ای از 1 تا 5 سال حبس، از 7 تا 10 سال محرومیت اجتماعی، از 10 تا 20 میلیون تومان جریمه و همچنین توقیف تجهیزات محکوم خواهند شد. در این حال در این مصوبه تاکید شده که اگر فعالیت های عوامل تکثیر و توزیع از مصادیق افساد فی‌الارض باشند، آنها نیز اعدام خواهند شد. در مصوبه اخیر مجلس آمده است که در اختیار داشتن بیش از 10 نسخه از یک فیلم به این معناست که شخص از عوامل توزیع و تکثیر چنین فیلم هایی است. توزیع و تکثیر فیلم های پورنوگرافی کمتر از 10 نسخه نیز مجازات 100,000 تا 1,000,000 تومان جریمه و 30 تا 74 ضربه شلاق در پی خواهد داشت. در بخش دیگری از این مصوبه تعریفی نیز از فیلم‌های مبتذل ارائه شده و برای توزیع کنندگان این فیلم‌ها نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. بر اساس این تعریف، فیلم مبتذل اثری تصویری است که آنچه صحنه‌ها و صور قبیح خوانده شده در آن وجود داشته باشد و یا اینکه مضمون اثر با شریعت و اخلاق اسلامی مخالفت داشته باشد. یکی دیگر از جرایمی که در مجلس ایران تصویب شده به فیلم‌های اختصاص دارد که از اماکنی چون استخرهای ویژه زنان، حمام‌ها یا مراسم خانوادگی به شکلی مخفیانه ضبط شده باشند. برای مجازات کسانی که چون این فیلم‌های را ضبط و توزیع کنند، حکم 2 تا 5 سال حبس، 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق تعیین شده است. مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه و در ادامه بررسی طرح اخیر تصویب کرد که انتشار این فیلم‌ها در اینترنت یا از طریق ارتباطات الکترونیکی نیز از مصادیق تکثیر شناخته می‌شوند و مجازات این کار نیز شبیه به موارد پیشین خواهد بود. بنا به این مصوبه، این جرایم در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی خواهند شد و اگر تا 10 روز دیگر اعتراضی از سوی مراجع قضایی به این قوانین تازه مطرح نشود، این قانون باید در ایران اجرا شود. این نخستین بار است که در جمهوری اسلامی ایران برای کسانی که آثار پورنوگرافی را در داخل کشور تهیه می‌کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. کار نگارش این طرح نیز زمانی در مجلس ایران آغاز شد که یک ویدئوی خانگی پورنوگرافی به دلیل انتساب به یکی از بازیگران تلویزیون دولتی ایران در ابعادی کم سابقه منتشر شد و تا ماه‌ها به موضوع داغ و رسانه‌ای در ایران تبدیل شد.
تولید کنندگان فیلم های پورنوگرافی در ایران مفسد فی‌الارض شناخته می شوند. گزارش کیوان حسینی بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
از جمعه تا جمعه.
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آنکه بخش دوم مجله شامگاهی را آغاز کنیم، سعیده هاشمی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. شبه نظامیان شورشی بار دیگر مقبره امامان دهم و یازدهم شیعیان را در شهر سامرا هدف بمب‌گذاری‌های خود قرار دادند و دو مناره این مقبره را ویران کردند. تا کنون تلفات جانی از این انفجارها گزارش نشده است. نزدیک به یک سال و نیم پیش انفجار بمبی گنبد این مقبره را ویران کرد و موجی از خشونت‌های فرقه‌ای را در عراق به راه انداخت. شیمون پرز نخست وزیر پیشین اسرائیل به سمت ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. انتخاب آقای پرز به این سمت با رأی بالای پارلمان اسرائیل و کنارگیری دو رقیبش صورت پذیرفت. شیمون پرز با احراز پست ریاست جمهوری جانشین موشه کاتساف می شود که آقای کاتساف برای رسیدگی به دعاوی حقوقی موجود علیه وی و در زمینه تجاوز و سوء استفاده جنسی از مقام ریاست جمهوری استعفا کرده است. درگیری شدید میان شبه نظامیان دو گروه فلسطینی فتح و حماس برای در دست گرفتن کنترل نوار غزه همچنان ادامه دارد. حماس امروز به مقامات امنیتی فتح دو روز مهلت داد تا سلاح‌های خود را در مناطق شمالی غزه تحویل دهند. حماس هم اکنون کنترل بسیاری از مراکز امنیتی فتح را در این منطقه در دست گرفته است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با جنون‌آمیز خواندن این درگیری خواهان پایان خشونت‌ها شده است. از روز دوشنبه تا کنون دست کم 50 نفر در این درگیری‌ها جان خود را از دست دادند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید کشورش مدارک به گفته وی انکار ناپذیری مبنی بر انتقال اسلحه از ایران به طالبان در افغانستان در اختیار دارند. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ناتو از انتقال یک محموله اسلحه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طالبان ممانعت به عمل آورده است. اظهارات اخیر آقای برنز در خصوص انتقال اسلحه از ایران به طالبان در افغانستان صریح ترین اظهار نظر یک مقام رسمی آمریکایی در این زمینه به شمار می رود. در پی انفجار در سامرا که به ویران شدن مناره‌های مقبره امامان شیعه انجامید، آیت الله علی سیستانی، روحانی بلندپایه شیعه، خواهان خیشتنداری شیعیان عراق شد. حامد خفاف، سخنگوی آیت الله سیستانی اعلام کرد که وی ضمن محکوم کردن این انفجارها خواستار حفظ آرامش شیعیان و عدم تلافی جویی علیه سنی مذهبان است. بر اساس رأی مجلس شورای اسلامی، تولید کنندگان آثار سمعی و بصری که مستهجن خوانده شده یا به عبارت دیگر آثار پورنوگرافی به مجازات مفسد فی الارض محکوم می شوند. تا کنون حکم دادگاه برای بسیاری از کسانی که در موارد مختلف با اتهام مفسد فی الارض مجرم شناخته شدند اعدام بوده است. بر اساس مصوبه مجلس، سرمایه گذار، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران اصلی فیلم‌های پورنوگرافی مشمول حکم مفسد فی الارض می‌شوند. همچنین بنابر این مصوبه حکم دیگر دست‌اندرکاران تولید یا توزیع این آثار حبس، جریمه نقدی و شلاق خواهد بود. به گفته پلیس عراق در آخرین مورد از حملات به کارکنان رسانه‌ها در این کشور، یک روزنامه‌نگار ارشد عراقی در بغداد روبوده شده است. بنابراین گزارش‌ها مردان مسلح در شرق بغداد با حمله به خودروی حامل این خبرنگار و سردبیر روزنامه دولتی از صباح وی را روبودند. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، طی سال جاری میلادی 8 روزنامه‌نگار در عراق روبوده شدند.
با تشکر از سعیده هاشمی که مروری داشت بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا چه خواهیم شنید؟ شیمون پرس به عنوان رئیس جمهوری جدید اسرائیل انتخاب شد. انفجار در مقبره دو امام شیعه در شهر سامره در عراق، جزئیات بیشتری خواهیم شنید. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی به آنچه که ببخشید. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی به آنچه که بهره برداری جنسی در جهان مدرن امروز توصیف کرده می‌پردازد. پیروزی محمد نهاوندیان در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران، همراه با گفتگویی با دکتر عباس میلانی درباره کنفرانسی که اخیراً با موضوع ایران در باهاماس تشکیل شد، به اضافه تازه ترین خبرهای ورزشی. پارلمان اسرائیل امروز چهارشنبه به اتفاق آرا، شیمون پرس از اعضای حزب کدیما را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. با این گزارش، دوران 7 ساله ریاست جمهوری موشه کتزاف، نخستین ایرانی زاده که در کشور اسرائیل به این مقام مهم رسید، به پایان می رسد. نیوشا بغراتی گزارش می دهد.
پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه به اتفاق آرا، شیمون پرس، سیاستمدار 84 ساله و عضو حزب کدیما را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. آقای پرز که برنده جایزه صلح نوبل است و تا کنون سمت‌های زیادی را از جمله نخست وزیری اسرائیل بر عهده داشته، در رأی‌گیری روز چهارشنبه با رأی بالای خود توانست نامزد حزب کارگر و همچنین کاندیدای حزب لیکود را وادار به انصراف از ادامه انتخابات کند. آقای پرز در دور اول رأی‌گیری توانست 58 رأی از مجموع آرای 120 نماینده کنست را به دست آورد، ولی به دلیل کافی نبودن این آرا انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور دوم رأی‌گیری رقبای این سیاستمدار اسرائیلی با انصراف از ادامه نامزدی خود راه را برای احراز پست ریاست جمهوری شیمون پرز فراهم آوردند. گزارش‌های رسیده حاکی است که هم حزب کارگر و هم حزب لیکود و اعضای خود اعلام کرده بودند که به این نامزد حزب کدیما رأی مثبت دهند. احتمال می رود تا اواخر چهارشنبه شب پارلمان اسرائیل به صورت رسمی ریاست جمهوری شیمون پرز را اعلام کند. با این گزینش دوران 7 ساله ریاست جمهوری موشه کتزاف، نخستین ایرانی زاده که در کشور اسرائیل به مقام ریاست جمهوری رسید، به پایان می رسد. موشه کتزاف در 1 سال اخیر با اتهامات سنگین مالی و جنسی روبرو شد و عملاً اختیارات ریاست جمهوری از وی سلب گشت. این احتمال مطرح است که با خاتمه رسمی ریاست جمهوری موشه کتزاف، محاکمه وی به جریان انداخته شود. مجازات تجاوز جنسی که از اتهامات آقای کتزاف است، 16 سال زندان محسوب می شود.
پارلمان اسرائیل امروز چهارشنبه شیمون پرس از اعضای حزب کدیما را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. گزارش نیوشا بغراتی بود. شبه نظامیان شورشی بار دیگر مقبره 2 تن از امامان شیعه را در شهر سامره در عراق هدف بمب‌گذاری‌های خود قرار دادند و به 2 مناره این مقبره که گنبد آن در سال 2006 به کلی ویران شده بود آسیب رساندند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده است که مناره های مقبره امامان شیعه در ابعادی گسترده ویران شدند. شهر سامره به دلیل اینکه مقبره 2 امام شیعه را در خود جای داده است، برای مسلمانان شیعه ارزشی خاص دارد. مقبره این 2 امام که به حرم عسکری شهرت دارد، در سال 2006 میلادی و در جریان خشونت های مذهبی توسط گروه های تندروی سنی منفجر شد. انفجار 1.5 سال گذشته حرم عسکری که به ویرانی کامل گنبد طلایی آن انجامید، به سرآغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های خشونت‌بار میان شیعیان و سنی‌ها در عراق انجامید که در جریان آن صدها تن کشته شدند و عراق در آستانه جنگ داخلی قرار گرفت. صالح الحیدری رئیس هیئت اوقاف شیعیان عراق به خبرگزاری رویترز گفت انفجارها 2 مناره طلایی را هدف قرار دادند. آنها به شدت آسیب دیدند. این یک اقدام جنایتکارانه است که به ایجاد نزاع فرقه‌ای کمک می‌کند. آقای الحیدری گروه‌های تندرو را برای انجام چنین حمله‌ای سرزنش کرد. هنوز دقیقاً روشن نیست که مناره ها چگونه بمبگذاری و منفجر شدند، اما ساکنین منطقه میگویند که از حوالی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه و پیش از وقوع انفجار صدای تیراندازی میان افراد مسلح با پلیس عراق از نزدیکی حرم شنیده می شده است. یکی از مقام های ارشد دولت عراق این حملات را خبری بسیار بد برای عراق توصیف کرد. در عراق مقبره های شهر سامره یکی از 4 مکانی است که از نظر شیعیان اماکن مقدس خوانده می شوند. با این حال اکثریت ساکنین شهر سامره سنی مذهب هستند. دیگر شهرهای عراق که از نظر شیعیان اماکنی مقدس در آنها قرار دارند، نجف، کربلا و کاظمین هستند. مقبره امام علی نقید، امام 10 شیعیان که در سال 868 میلادی از دنیا رفته و همچنین این مقبره پسر وی امام حسن عسکری که در سال 874 میلادی از دنیا رفته است در شهر سامره قرار دارد. در روز 22 فوریه سال 2006 میلادی افراد مسلح وارد مقبره این دو امام شدند و بعد از بمبگذاری در نقاط مختلف آن آنجا را ویران کردند، اما در آن زمان به مناره ها آسیب جدی وارد نشد. مقام های عراقی گروه های شبه نظامی وابسته به القاعده را به عنوان مسئول انفجارهای سال گذشته در اماکن مقدس شیعیان معرفی کردند.
انفجار در مقبره دو امام شیعه در شهر سامره در عراق، گزارش فرین آسمی بود. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی به وضعیت قاچاق انسان در جهان یا آنچه که بردهداری در دنیای مدرن امروز توصیف کرده پرداخته است. امسال در این گزارش 7 کشور دیگر به لیست سیاه کشورهایی که در جهت مبارزه با قاچاق زنان و کودکان و سوء استفاده از کارگران خارجی گامی بر نداشته‌اند اضافه شده است که بیشتر آنها کشورهای مسلمان خاورمیانه و از متحدان آمریکا هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش سعید هاشمی می‌شنویم.
بحرین، عمان، قطر، کویت، مالزی، الجزایر و گینه 7 کشوری هستند که به لیست قبلی کشورهای متهم به اهمال در کنترل قاچاق انسان اضافه شدند. بر اساس این گزارش 236 صفحه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا تهیه کرده است، این کشورها نه تنها برای مقابله با قاچاق انسان، برخورد با قاچاقچیان زنان و کودکان و مقابله با سوء استفاده از کارگران خارجی قانون الزام‌آوری ندارند، بلکه در جهت ایجاد قوانین هم تلاشی نکردند. این گزارش می‌افزاید وضعیت کشورهایی مانند ایران، کوبا، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه و ازبکستان که از سالهای گذشته در لیست سیاه بودند نیز تغییری نکرده است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد سالانه 800 هزار نفر انسان در جهان خرید و فروش می‌شوند که 80% از آنان زنان و دختران و حدود نیمی از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. این افراد بیشتر در تجارت سکس و کارهای سیاه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. در سال 2007 در مجموع 16 کشور در لیست سیاه گزارش سالانه قاچاق انسان جای گرفتند. بیشتر طعمه‌های قاچاقچیان انسان افرادی هستند که برای فرار از فقر کشورهای اروپای شرقی و آسیای جنوب شرقی در دام قاچاقچیان گرفتار و وارد بازار سکس و سوء استفاده از کارگران خارجی می شوند. از ایران در این گزارش به عنوان مبدأ، مقصد و محل ترانزیت قاچاق زنان و کودکان نام برده شده است. بر اساس این گزارش دختران و زنان ایرانی به پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان و بریتانیا برای بهره برداری جنسی قاچاق می‌شوند. وزارت امور خارجه آمریکا ایران را متهم کرده که نه تنها حداقل استانداردهای جهانی را در مقابله با قاچاق زنان و کودکان اعمال نمی‌کند، بلکه تاکنون در این جهت گامی بر نداشته است. گزارش سال 2007 نشان می‌دهد که وضعیت برخی کشورهای جهان از جمله زیمبابوه و لاوس نسبت به سال گذشته بهتر شده است. هندوستان برای چهارمین سال پیاپی در کنار روسیه و مکزیک بیشترین آمار و بدترین شرایط را در خصوص قاچاق انسان دارد. گزارش سالانه مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور خارجه آمریکا به سفارش کنگره این کشور تهیه می شود و کنگره می تواند با استناد به آن مانع از ارسال کمک های مالی و نظامی آمریکا به این کشورها شود.
انتشار گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره آنچه که بردهداری جنسی در جهان امروز نامیده، گزارش سعیده هاشمی بود. در ایران، محمد نهاوندیان دیروز سه‌شنبه توانست با پیروزی در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران جایگزین علی نقی خاموشی شود که 26 سال ریاست این نهاد مهم بخش خصوصی را بر عهده داشت. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در این رأی‌گیری که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، محمد نهاوندیان با رأی 166 نماینده شهرستان‌ها و تشکل‌ها رئیس بزرگترین نهاد بخش خصوصی ایران شد و علی نقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با 99 رأی شکست را پذیرفت. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیش از 55 هزار عضو یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی بخش خصوصی ایران محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، 315 نفر در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران حق رأی داشتند که حدود 193 نفر از هیئت نمایندگان شهرستان‌ها و 65 نفر نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و 60 نفر اعضای هیئت رئیسی اتاق تهران که شامل 20 نفر نماینده دولت و 40 نفر نماینده بخش خصوصی بودند. بیش از 55 هزار عضو 30 اتاق بازرگانی از طریق انتخابات اعضای هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی را مشخص می‌کنند. اتاق بازرگانی تهران با بیش از 19,000 عضو بالاترین رقم اعضا را در میان 30 اتاق بازرگانی ایران دارد. اعضای اتاقهای بازرگانی با شرکت در انتخابات، اعضای هیئت نمایندگان اتاقها را مشخص و هیئت نمایندگان هم یک نفر را به عنوان رئیس اتاقها انتخاب می کنند. در مجموع در 30 اتاق بازرگانی سراسر ایران 495 نفر به عنوان اعضای هیئت نمایندگان انتخاب خواهند شد. علی نقی خاموشی که طی سالهای پس از انقلاب ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت، از چهره‌های پرنفوذ هیئت مؤتلفه ایران است که سابقه یک دوره حضور مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. در این انتخابات محسن مهر علیزاده، کاندیدای گروه خواستاران تحول در اتاقهای بازرگانی، جریان نزدیک به اصلاح طلبان به نفع آقای نهاوندیان، کاندیدای گروه نوآفرینان، از این رقابت کناره‌گیری کرد. همچنین در این انتخابات گروه مجمع فعالان توسعه از آقای خاموشی حمایت می‌کرد. نوآفرینان متشکل از گروهی از اعضای سابق مجمع فعالان توسعه چون محمد نهاوندیان، یحیی آل اسحاق و علای میر محمد صادقی است که پیشتر تصمیم گرفتند با تشکیل این گروه از جریان مسلط نزدیک به هیئت مؤتلفه در مجمع فعالان توسعه جدا شوند. آقای نهاوندیان فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه‌های آمریکا است و سالها معاون وزیر بازرگانی بوده است. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری از علی لاریجانی حمایت کرد و مدتی نیز با وی در شورای امنیت ملی همکاری می‌کرد. آقای نهاوندیان در سال 1384 به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران انتخاب شد.
انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران به جای علی نقی خاموشی که 26 سال ریاست این نهاد را بر عهده داشت، گزارش بهروز کارونی بود. بنیاد دفاع از دموکراسی نهادی است غیر دولتی که پس از 11 سپتامبر با بودجه منابع خصوصی برای بررسی خطرات ناشی از تروریسم تشکیل شد. اعضای این بنیاد صاحب نظران گوناگون از جناح‌های چپ و راست هستند و اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آن شرکت می‌کنند. بنیاد دفاع از دموکراسی در اوایل این ماه کنفرانسی در باهاماس برگزار کرد که موضوع آن ایران بود. شهران طبری با دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره کنفرانس و مقالهش گفتگویی دارد. با هم میشنویم.
کنفرانس بنیاد دفاع از دموکراسی با شرکت حدود 35 تن از کارشناسان مراکز مشاوره‌ای دولتی و دانشگاهی از جمله پروفسور برنارد لوئیس و دکتر عباس میلانی در باهاماس تشکیل شد. در گفتگویی که با دکتر میلانی استاد دانشگاه استنفورد داشتم، او گفت مقاله‌ای که در این کنفرانس ارائه کرد درباره دموکراسی در ایران بود و اساس حرفش برخلاف ادعایی که اکنون از برقراری دموکراسی در ایران مایوسند، آن بود که به کلام ساده دموکراسی در ایران دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
اساس حرف منم این بود که دموکراسی در ایران میاد، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. اونهایی که میگن جنبش دموکراتیک مرده خطا میکنن، ولی اونهایی هم که میگن جنبش دموکراتیک رو میشه با پول آمریکا ایجاد کرد خطا میکنن. کمک فقط صدمه میزنه به جریان دموکراتیک در ایران و راه کمک به جنبش دموکراتیک ایران این است که به دموکرات‌های داخل خود ایران گوش بدیم، ببینیم اونها چی میگن. و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اونها، و میگم اکثریت قریب به اتفاق خاطر اینکه کسانی هستن که من حرفشون رو نشنیدم، ولی اونهایی که من حرفشون رو شنیدم یا خوندم یا با خودشون صحبت کردم، از اکبر گنجی بگیرید تا گروه‌های داخلی مثل نهضت آزادی، اینها همه گفتن که فضای جنگ، فضای تنش نظامی و شبهه کمک آمریکا به نیروهای داخلی کمکی به جنبش دموکراتیک نمی‌کنه، هیچ، بلکه صدمه هم میزنه.
خب شما معتقدید که گروه‌های داخل کشور بهتر از همه میدونن که چطور باید دموکراسی در ایران برقرار بشه. خود شما فکر میکنید که در جنبندی یا در خلاصه ای اگه بخواید از صحبت اونها رو بگین یا جوهر صحبت اونها رو بخواید اگر بیان بکنید چی هستش؟
من گمانم این هست که قرائتی که من از همه حرفایی که خوندم و شنیدم دارم این است که اونها معتقدن که رژیم به خصوص جناح‌های خطرناک‌تر رژیم مایل هستند که فضای جنگ ایجاد بکنند، مایل هستند تنش ایجاد بکنند و از این تنش برای سرکوب بیشتر، برای تهدید بیشتر جنبش دموکراتیک، تهدید در هم مفهوم محدود کردن و هم در مفهوم ترسوندن جنبش دموکراتیک استفاده می‌کنند. یک نکته دومی که همه اینها تقریباً گفتن این است که این نوع کمکی که آمریکا اعلام کرده که ما 75 میلیون دلار مثلا داریم و هر کسی که میخواد بیاد بگیره، این شبهه رو ایجاد کرده که همه کسانی که در ایران دارن مبارزه میکنن بالقوه دریافت کننده این پول هستن. و حرف من در اونجا این بود، قبلا همین حرف رو زده بودم، که کسانی که به گمان من طرفداران واقعی دموکراسی در داخل ایران هستن هرگز این پول رو طرفش نخواهند زد.
سخنرانان کنفرانس باهاماس بلا استثناء راه حل نظامی برای ایران را نادرست خواندند و تنها راه حل مشکلات ایران را دموکراسی نامیدند. اما بحث عمده بر سر آن بود که آیا جنبش دموکراتیک ایران کماکان وجود دارد یا نه. دکتر میلانی در این باره میگوید:
من تصورم این است که در شرایط فعلی ایران یک پارادایم سیاسی جدیدی وجود باید بیاد و داره به وجود میاد. هنوز به وجود نیامده، چون در مراحل مقدماتیش هستیم. و اون پارادایم این است که از تضاد لاینحل روزمره مردم با این رژیم، یعنی تضاد زنها با این رژیم به خاطر اینکه زنها میخوان زندگی آزادی داشته باشن، تضاد جوانها با این رژیم برای اینکه اونها میخوان امید داشته باشن، میخوان کار داشته باشن، این تضاد اصلی که لاینحل هم هست، برای اینکه این رژیم بیکفایت، فاسده و جابره و نمیگذاره این فضا برای جوانها، برای زنها ایجاد بشه. فضای اصلی، عوامل اصلی، شکل دهنده اصلی این حرکت سیاسی دموکراتیک.
خب آقای دکتر میلانی، این حرکت، حرکت زنها، حرکت جوانها، به خصوص در شرایط کنونی به سختی داره سرکوب میشه و سرکوب اون باعث میشه که ترس ایجاد بکنه، مردم برن تو لاک خودشون و وحشت داشته باشن، برای اینکه نظام خب با زدن و زندان کردن و حتی از بین بردن آدمها اونا رو مرعوب میکنه. فکر میکنه چطور ممکنه در یک فضای ارعاب اینچنینی یک جنبش دموکراتیکی به این ترتیبی که میفرمایید رشد بکنه؟
تمام کشورهایی که در اونها حرکت‌های دموکراتیک به وجود اومد و رژیم‌ها مستبد برافتادن، بیشکم اون توصیفی که شما از این رژیم کردید با درجات متفاوت صدق میکنه درش. هیچ مستبدی با تیب خاطر نیامد بره کنار. مستبدین رفتن برای اینکه مردم از قدرت انداختنشون. مستبدین همواره فکر میکنن که میتونن با زور قدرتشون حفظ بکنن و تاریخ نشون داده که اینطور نیست. یک لحظه میرسه که حتی اون نیروهایی که باید ضرب و شتم بکنن، اونها هم متوجه میشن که این نظام ضرب و شتم دیگه قابل دوام نیست. و ما شواهدی از این که این شکاف در خود داخل رژیم هم افتاده میبینیم. یعنی وقتی که شخصیتی مثل آقای حجاریان که به هر حال جزو متفکرین امنیتی این رژیم بود، کسانی بود که تفکر حاکم بر این رژیم رو، نظام امنیتی این رژیم رو هدایت میکرد، به این نتیجه میرسه که وضع موجود قابل دوام نیست و فضاهای تازه‌ای باید باز بشه، این به گمان من اولین نشان این است که این شکاف در نظام‌های و ابزارهای سرکوب رژیم هم داره میفته.
یعنی شما فکر میکنید که مثلا سپاه یا بسیج یا نیروهایی که در خیابون مردم رو سرکوب میکنن، اینها آمادگی این رو دارن که فکر کنن مردم نمیخوان فرضاً روسری سرشون کنن یا لباس اسلامی بپوشن یا رفتار که از نظر اونها درسته داشته باشن و این رو قبول کنن؟ و
مسئله نیست که اونها میخوان بپذیرن یا نه، در یک لحظه تاریخی متوجه میشن که چه بخوان چه نخوان باید بپذیرنش. به این معنا که وقتی این موج اونقدر قدرت پیدا میکنه، منظورم این نیست که فردا اتفاق میفته، من نمیدونم کی این اتفاق میفته، ولی تردیدی ندارم که این اتفاق میفته. برای اینکه اگر چیزی به نام تاریخ وجود داره، اگر چیزی به نام قدرت حرکت اجتماعی وجود داره، اگر چیزی به نام شرایط تاریخی ایجابی وجود داره، که به نظر من همه اینها وجود داره،
خب ولی اینها رو آیا نبایستی با نیروهای کمکی به اصطلاح به حرکت انداخت؟ شاید این مکانیزمی که میفرمایید، آیا درست نیست که اگر نیروهای کمک نکنن اینها از بین برن؟ یا
حتما همینطوره. نیروهای کمکی برای جنبش داخل کشور بدون شک لازمه، ولی اون نیروهای کمکی باید از جامعه ایرانی خارج کشور در بیاد. جامعه ایرانی خارج کشور جامعه نیست که الان نتونه به جریان دموکراتیک ایران کمک کنه. بر اساس مطالعه که در امایتی شده، این جامعه است که در آمریکا فقط 800 میلیارد دلار مایملک یا ملک تحت کنترل داره. بخشی از این جامعه الان، یه بخش مهمی از این جامعه، 2.5 میلیون از مدیران جامعه، معلمان این جامعه، دکترای این جامعه در خارج زندگی میکنن. جامعه ایرانی در خارج به گمان من بخشی لایتجزا از جامعه مدنی ایرانه. با تمام تعاریف مألوف جامعه مدنی این صدق میکنه. یعنی بخشی از نیرویی است که حائل بین قدرت و دولته، بخشی از نیرویی است که میتونه جریان‌های ملی و مردمی رو حمایت بکنه، بخشی از نیرویی است که میتونه نقش واسط ایجاد بکنه، دولت رو از خواست‌ها و نارضایتی‌های مردم خبردار بکنه، مردم رو از جنس سرکوبگر دولت. تمام این کارا رو خارج کشور میتونه انجام بده و هنوز انجام نمیده. تمام شواهدی که من میبینم این است که جوانهای این نوع تشکل سیاسی که کمک خواهد کرد به اینکه خارج کشور سهم خودش رو، نقش خودش رو ایجاد بکنه، در حال شکوفا شد.
تشکیل کنفرانسی با عنوان ایران در باهاماس از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی. گفتگوی شهران طبری بود با دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا و از اعضای شرکت کننده در این کنفرانس.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
صدای شما.
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13.
در دقایق پایانی مجله شامگاهی مانند همیشه نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. تازه ترین خبرهای ورزشی را در گزارش فریدون شیبانی، گزارشگر ورزشی، میشنویم.
دنیای ورزش.
در قرعه‌کشی امروز مرحله یک چهارم پایانی جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا در کوالالامپور، تیم سپاهان به عنوان تنها نماینده فوتبال ایران در این جام با کاواساکی فرونتیل از ژاپن به صورت رفت و برگشت مسابقه خواهد داد. حریف سپاهان برای اولین بار است که در تاریخ این جام به این مرحله رسیده است. تیم جامبورگ موتورز کره جنوبی، قهرمان دوره پیش جام قهرمانان آسیا، بعد از استراحت در رقابت‌های گروهی دور اول، در این مرحله با تیم دیگر نماینده ژاپن بازی می‌کند که اوراوا ردز است. سپاهان که با قهرمانی در جام حذفی ایران به این جام راه یافت، اکنون با پیروزی 1-0 در مسابقه رفت پایانی این دوره جام در زمین تیم سواباتری، مهیای مسابقه برگشت در روز شنبه در اصفهان می‌شود تا بخت و حضور مجدد در جام قهرمانان آسیا را برای خود تضمین کند. مسابقه برگشت برای تماشاگرانی که پیراهن زرد سپاهان را بپوشند رایگان است. تیم ملی فوتبال ایران در حالی تمرینات روز چهارشنبه خود را برای حضور در جام فوتبال ملت‌های آسیا پشت سر گذاشت که علیرضا واحدی نیکبخت به دلیل آسیب دیدگی نامش از فهرست ملی پوشان خط خورد و به جای او مهرزاد معدنچی، همبازی نیکبخت در تیم پرسپولیس، به جمع بازیکنان اردوی تیم ملی دعوت شد. امیر قلعه‌نویی در پایان تمرینات امروز تیم ملی با اعلام اینکه وضعیت تیم ملی نگران کننده است به خبرنگاران گفت متاسفانه تیم ملی در سومین روز تمرین خود مجبور است تنها با 15 بازیکن تمرین کند، اما مجبوریم این شرایط را بپذیریم. او مسئولیت واحدی نیکبخت و به طول انجامیدن رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های ایران را از دلایل این نگرانی نامید. قلعه‌نویی در مورد مسئولیت واحدی نیکبخت گفت این موضوع ما را نگران کرده است. ما روی نیکبخت حساب ویژه‌ای باز کردیم. متأسفانه او به دلیل مسئولیت 4-6 هفته نمی‌تواند تیم ملی را همراهی کند. قلعه‌نویی بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های غنا و جامائیکا را تایید کرد و گفت این بازی‌ها کمک مؤثری در آمادگی تیم ملی خواهد بود. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ماه آینده انجام می‌شود و پیکارهای گروهی تیم ایران در مالزی با تیم‌های چین، ازبکستان و کشور میزبان انجام خواهد شد. مسابقه‌های گروهی تیم‌های دیگر در ویتنام، تایلند و اندونزی خواهد بود. فوتبال ایران با 6 پله سقوط در رده‌بندی ماه ژوئن فدراسیون بین‌المللی فوتبال به رده 47 سقوط کرد تا ژاپن با پیروزی بر تیم مونتنگرو با 4 پله صعود به رده 40 بیاید و به جای ایران پیشتاز تیم‌های آسیایی شود. استرالیا با سقوطی مشابه فوتبال ایران در رده 48 قرار گرفت و در جایگاه سوم رده‌بندی فوتبال آسیا. در رده‌بندی جهانی ایتالیا همچنان تیم برتر فیفا به شمار می‌رود و 11 ماه بعد از جام جهانی فرانسه تیم فینالیست جام جهانی در برابر ایتالیا به جای برزیل در رده دوم ایستاد. برزیل به رده سوم سقوط کرد و آلمان و آرژانتین به ترتیب در رده‌های 4 و 5 قرار گرفتند.
گزارش ورزشی را شنیدیم در گزارش فریدون شیبانی. به پایان مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی داشته باشید.